بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه سوم، صفحه سیزدهم. و هو اما مطلق فصحیح و مضاف الى ما یفرض واحدا فکس و ذلک الواحد و مخرجه. علم حساب رو تعریف کردیم و بعد گفتیم که موضوعش عدد است. عدد رو هم تعریف کردیم به دو تعریف. الان میخوام عدد رو که موضوع حسابه تقسیم کنیم. ابتدا به دو قسم مطلق و کسر تقسیمش میکنیم و بعدا مطلق رو دوباره به اقسام دیگری منقسم میکنیم که هم تقسیم اولی داریم و هم تقسیم ثانوی. در تقسیم اولی عدد تقسیم می شود به مطلق و کسر و در تقسیم دوم اون مطلقش تقسیم می شود به اقسام. اما تقسیم اولی که عدد تقسیم می شود به مطلق و کسر. عدد مطلق عددی است که مضاف نباشد. در مقابل عدد کسر عددی است که مضاف باشه. گاهی خود عدد رو ملاحظه می کنیم، مقایسش نمی کنیم با عدد دیگر، مثلا 2، 3، 4 و امثال ذلک، این میشه عدد مطلق. اما گاهی مقایسش می کنیم با عدد دیگر، میگیم 2 تا از 5 تا، یکی از 4 تا که تعبیر می کنیم به 2/5، 1/4 و امثال ذلک. این اعداد اعداد مضاف هستند و اسمشون رو اعداد کسری میذاریم. وقت اون مضاف الیه رو مخرج کسر میگیم و مضاف الیه رو همیشه واحد فرض میکنیم، ولو 4 باشه، 5 باشه، 10 باشه، هر چی باشه، ولی ما واحد فرضش میکنیم. یعنی یه واحد 5 تایی، یه واحد 4 تایی. وقت اون عدد رو به این واحد اضافه میکنیم، میگیم 2 تا از این واحد، حالا واحد ما 5 تاست، واحد ما 4 تاست، یا هرچی، 2 تا از این واحد، این میشه عدد مضاف. اون عدد 2 میشه عدد مضاف، اون 5 که واحده اون میشه مخرج، اون میشه مضاف الیه. پس گاهی عدد مضافه، گاهی عدد مطلقه. اونجا که عدد مضاف باشه اسم اون عدد مضاف رو کسر میذاریم، مثلا 2 از 5 رو میگیم کسر، نه 2 خالی. 2 خالی میشه مطلق، اما 2 وقتی اضافه میشه به 5 و از واحدی که به واحدی که عبارت از 5 است نسبت داده میشه، میشه کسر. اینا روشنه، توضیحی بیش از این لازم نداریم. جایی که توضیح لازم داشتم شرح خواهم کرد. صفحه سومیم، صفحه 13. و هو یعنی عدد که موضوع علم حساب است، اما مطلقون که اگر مطلق باشه اسمش عدد صحیحه. فصحیحون یعنی عددون صحیحون. و او مضافون الى ما یفرض واحدن، یا عدد مطلق نیست، مضاف است. مضاف به ما یعنی به عددی است که اون عدد رو واحد فرض میکنیم، ولو واحد نیست، ولو مثلا 4، 5، 10 هرچی هست، ولی ما واحد فرضش میکنیم. اون وقت فکسرون یعنی فهاز العدد کسرون، این عددی که مضاف است کسره. و ذالک الواحد، اون واحدی که ما واحد فرضش کردیم و عدد رو به اون واحد اضافه دادیم، مخرجه یعنی مخرج الکسر. پس خود مضاف میشه کسرون و ذلک الواحد میشه مخرج الکسر. بنابراین 2 تا عدد در این قسم دوم داریم، یکی مضاف، یکی مضاف الیه. مضاف رو میگیم کسر، مضاف الیه رو میگیم مخرج الکسر. هر دوشون اسم دارن، هم مضاف اسم داره هم مضاف الیه. بله، کسر به معنی مکسور. چرا؟ به معنی شکسته شده، یعنی عددی که از صحت افتاده، عددی که از اون صحیح بودن درش رو بودیم، شکنده نشه. خب خب این تقسیم اولی بود برای عدد به مطلق و مضاف، یا به تعبیری دیگه به صحیح و کسر. الان میخوام مطلق رو که همون عدد صحیحه دوباره تقسیم کنیم به دو قسم، منطق و اسم. عدد مطلق که یکی از اقسامی بود که در تقسیم قبل ذکر کردیم به دو قسم تقسیم میشه، یکی منطق یکی اسم، که این تقسیم تقسیم ثانوی است. یعنی عدد رو به تقسیم ثانوی داریم تقسیم میکنیم به منطق و اسم، و هر دو این قسم قسمن برای عدد مطلق، یعنی عددی که کسر نباشه. عدد مطلق یعنی عددی که کسر نباشه یا منطق یا اسم. منطق رو تعریف میکنند به عددی که یکی از کسور تسعه رو داشته باشه. کسور تسعه عبارت هست از یک دوم، یک سوم، یک چهارم، یک پنجم، یک ششم، یک هفتم، یک هشتم، یک نهم و یک دهم. اینا کسور تسعه. عددی که کسور یکی از این کسور تسعه رو داره منطقه، یا عددی که جذر داره منطقه. مثلا عدد دو کسر یک دوم رو واجده، پس منطقه. عدد سه کسر یک سوم رو واجده. عدد چهار هم کسر یک چهارم رو واجده، هم کسر یک دوم رو واجده، هم جذر داره که جذرش دوه. یعنی عددی رو داره که اگر در خودش ضرب بشه میشه چهار. یعنی در چهار عددی که اگر در خودش ضرب بشه میشه چهار، و اون عدد دوه. پس چهار هم منطق است از این جهت که کسر یک چهارم دارد، هم منطق است از این جهت که کسر یک دوم دارد، هم منطق است از این جهت که جذر دارد. یک پنجم، پنج منطق است از این جهت که کسر یک پنجم دارد، ولی جذر صحیح براش نیست. بله جذر هم داره، اینو اشتباه کردن. عدد پنج جذر هم داره، یعنی در عدد پنج عددی است که اگر در خودش ضرب شود پنج می شود، ولی ما اون عدد نمیشناسیم، نمیدونیم چیه. پس خود پنج جذر داره، اون تا جذر شناخته شده نیست. پس عدد پنج یا همچنین عدد سه یا همچنین عدد دو، این همهشون جذر داره، اون تا جذرشون شناخته شده نیست. چهار عدد جذر داره، جذر شناخته شده است. نه جذر داره، جذرش سه است. هشت جزء در جزء شناخته شده نیست. همه این اعدادی که ما اسمشون اعداد مطلق میذاریم، از یک تا نه یا از یک تا ده، همشون جزء دارن، پس منطقند. همشون کسر یکی از این کسور تسعه رو دارن. دو کسر یک دوم داره، سه کسر یک سوم داره، چهار هم کسر یک دوم داره، هم کسر یک چهارم داره، پنج کسر یک پنجم داره، شش هم کسر یک دوم داره، هم کسر یک سوم داره، هم کسر یک ششم داره. آشکاره اینا عددهای منطقند که یا دارای کسرن یا دارای جذرن یا دارای هر دو، جذرتو دارای هر دو هستن. اما یه عددی میبینید نه کسرن دارای این کسور تسعه هست و نه دارای جذره. مثلا جذر پنج، یعنی عددی که اگر در خودش ضرب شود پنج شود، این عدد چیه؟ عدد دو نیست، چون دو در خودش ضرب بشه چهار، چهار کوچکتر از پنج. عدد سه هم نیست، سه در خودش ضرب بشه نهه و نه بزرگتر از پنجه. پس عددی بین دو و سه که نمیشناسیم چیه، اون عدد جذر نداره، اون عدد یکی از کسور تسعه رو نداره، پس اون عدد اسمه. اون اگه در خودش ضرب کنی پنج میشه، پنج که حاصل ضرب اون عدد در خودشه منطقه، اما خود اون عدد اسمه. یا ده مثلا جذر داره، جذرش نمیدونیم چنده، سه نیست چون سه ستا میشه نه تا، کمتر از دهه. چهارم نیست چون چهار چهارتا میشه شونزه تا، بیشتر از دهه. پس بین سه و چهاره، ولی ما اون نمیدونیم چیه. ولی چیزی که اگه در خود ضرب بشه میشه ده. ده منطقه چون جذر داره، ولی اون جذر ده دیگه منطق نیست، اصلا نیست، چون نه یکی از کسور تسعه رو داره و
ولی هم جذر داره. پس عدد منطق، عدد مطلق تقسیم شد به منطق و اسم. منطق اونیست که یکی از کسور تسع رو داشته باشه یا اینکه یکی از کسور تسع رو داشته باشه یا اینکه جذر داشته باشه. اصل اونیست که هیچ کدوم از این دوتا رو نداشته باشه. و اینی که اون یکی رو منطق میگن اون یکی رو اصل میگن به خاطر اینکه اون عدد منطق گویاست، یعنی نطق میکند به وجود احد الکسور تسع یا نطق میکند به وجود جذر. ولی اون یکی دیگه اصل میگن، یعنی گنجه، لاله، نمیتونه نطق کنه، نه نطق میکند به وجود احد کسور تسعه و نه نطق میکند به وجود جذر. خب این تقسیم ثانوی بود برای عدد، که در این تقسیم ثانوی مطلق تقسیم شد به منطق و اصل.
و المطلق این کان له احد الکسور تسع او جذر فمنطقون. کتاب ها نمیشته فمنطقون، غلطه، فمنطقون. مطلق یعنی عدد صحیح، اگر براش یکی از کسور تسع باشد منطق است، اگر براش جذر هم باشه منطق. از عدد منطق عددی میشود که یکی از این دو حال رو داشته باشه، یا احد کسور تسع رو داشته باشه و یا صاحب جذر باشه. و الا یعنی اگر هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت، نه کسور تسع رو داشت و نه جذر داشت، فاصلا. توجه کنید این تفسیری که برای منطق گفتیم تمام تفسیر نبود. یعنی عدد منطق پیش از این توضیح لازم داره. ما توضیح کامل این رو در فصل ششم از باب اول که بحث در استخراج جذره و همچنین در خود بحث کسر، یعنی باب دوم، در اونجایی که کسر منطق و کسر اسهم رو ذکر میکنیم خواهیم آورد. توضیح اونجا رو اگر به اینجا زمینه کنید اینجا کامل تر میشه انشالله، تکمیلش در اونجایی که عرض کردم.
این تعریف، اینم تقسیم ثانوی بود. در تقسیم اولی تقسیم کردیم عدد رو به صحیح و کسر. در تقسیم دوم اون صحیحش رو تقسیم کردیم به منطق و اصل. حالا در تقسیم ثالث که اینم باز تقسیم ثانوی میگیم، چون تقسیم ثانوی یعنی مالایس به اول، ولو تقسیم سوم یا دهم باشه، این تقسیمی که الان میخوام بگم تقسیم ثالث، یعنی منطق که یکی از اقسام تقسیم ثانوی ماست میخواد تقسیم بشه، تقسیم میشود به عدد تام و ناقص و زائد. اعدادی که مشتمل بر کسورند گاهی تعداد کسورشون رو که جمع میکنیم میبینیم مساوی خود عدد میشه، در این صورت میگیم عدد تامه. گاهی مجموع کسورشون اضافه میاد بر عدد، عدد رو میگیم زائد. گاهی مجموع کسور کمتر از خود عدده، عدد رو در این صورت میگیم ناقص. پس عدد تام عددی است که برابر باشد با اجزاش، یعنی با کسورش. عدد زائد اونیست که کمتر باشد از کسورش. عدد ناقص اونیست که بیشتر باشد از کسورش. حالا اینا رو توضیح میدم روشن میشه. مثلا عدد 6 رو تصور کنید، این ببینید چند تا کسر داره، یک سوم داره، یک دوم، یک دوم داره، یک سوم داره، یک ششم داره. حالا توضیح میدم، یک دوم 6 میشه 3، یک دوم شیش میشه سه، چون وقتی میگیم عددی کسر داره یعنی اگر اون عدد رو بر اون مخرج کسر تقسیم کنیم باقی مونده نیاریم. در اصطلاح گفته میشه این عدد دارای کسره. مثلا شیش دارای یک دوم هست، زیرا که اگر یک شیش رو بر مخرج یک دوم که دو تقسیم بکنی میشه سه و باقی مونده نمیاد. در اصطلاح گفته میشه که شیش دارای کسر یک دوم هست، دارای کسر یک سوم هم هست. به این معنی که اگر شیش رو تقسیم کردید بر مخرج یک سوم یعنی بر سه، بازم باقی مونده تقسیمتون باقی مونده نمیاره، بازم خارج قصاد میشه دو و باقی مونده نمیاد. دارای کسر یک شیشم هم هست، به این معنا که اگر شیش رو بر مخرج یک شیشم که شیش هست تقسیم کنید عدد یک حاصل میشه، بازم باقی مونده نمیاره. پس شیش دارای کسر یک دوم هست، دارای کسر یک سوم هست، دارای کسر یک شیشم هم هست، اما دارای کسر یک چهارم نیست، چون شیش اگر من مخرج یک چهارم که چهار است تقسیم کنید باقی مونده میاد. دارای کسر یک پنجم هم نیست، چون اگر شیش رو بر مخرج یک پنجم که پنج تقسیم کنید بازم باقی مونده میاد. پس اصطلاحا گفته میشه شیش مشتمل بر کسر یک پنجم نیست، مشتمل بر کسر یک چهارم نیست، مشتمل بر کسر یک یکم هم نمیگن، چون یک یکم کسر نیست، یک یک یکم یعنی یک کسر نیست. پس مشتمل است بر این شیش مشتمل است بر کسر یک دوم و یک سوم یک شیشم. این کسور رو که شیش برایشون مشتمله اصطلاحا میگن اجزا، هم میگن کسور هم میگن اجزا. حالا مجموع اجزای شیش رو ما حساب کنید یا مجموع کسور شیش رو حساب کنید، یک سوم شیش شد، یک دوم شیش شد سه، یک سوم شیش شد دو، یک شیشم شیش شد یک. این ستا رو جمع کنید، سه و دو و یک رو جمع کنید میشه شیش. مجموع کسور شیش شد شیش، مجموع اجزای شیش شد شیش، یعنی مجموع اجزا مساوی شد به خود عدد. مجموع اجزا شیش شد، خود عدد هم شیش بود. اصطلاحا گفته میشه شیش عدد تامه، عدد تامه یعنی مجموع اجزاش مساوی به خودشه، یا به تعبیر دیگه مجموع کسورش مساوی به خودشه. اما چهار رو ملاحظه کنید، چهار کسر یک دوم داره، کسر یک دومش میشه دو، یک سوم نداره، یک چهارم داره، یک چهارمش میشه یک، یک و دو رو جمع کنید میشه سه، مجموع کسور چهار میشه سه، یا به تعبیر دیگه مجموع اجزای چهار میشه سه. عدد که چهار است بزرگتر است از مجموع کسور خودش یا بزرگتر است از مجموع اجزای خودش، چنین عددی رو میگیم ناقص. پس چهار عدد ناقصه، چون مجموع کسورش از خودش ناقصترند، کوچکترند. حالا دوازده رو ملاحظه کنید، دوازده رو ملاحظه کنید، دوازده کسر یک دوم داره، یک دومش میشه شیش، یک سوم هم داره، یک سومش میشه چهار، چهار شیش میشه ده، یک چهارم هم داره، یک چهارمش میشه سه، سه و ده میشه سیزده. هنوز با آخر نرسیدیم، از عدد عبور کردیم، عدد دوازده است، فعلا هنوز کسورش رو تموم نکردیم، به سیزده رسیدیم. کس یک پنجم نداره، یک ششم داره، یک ششمش میشه دو، دو رو اضافه میکنیم به سیزده که قبل داشته میشه پونزه. یک هفتم نداره، یک ششتم نداره، یک نهم نداره، یک دهم نداره، یک یازدهم نداره، یک دوازدهم داره، یک دوازدهمش میشه یک، یک را اضافه میکنیم به 15 میشه 16. مجموع کسور 12 میشه 16، یا به تعبیر دیگه مجموع اجزای 12 میشه 16. 16 بزرگتر از خود 12 است. پس عدد عددی است که مجموع اجزایش از خودش کوچیک، از خودش بزرگتره. این عدد رو میگیم زائد. پس عدد زائد عددی است که مجموع کسورش از خودش اضافه داشته باشه. بنابراین عدد منطق به 3 قسمت تقسیم شد، یکی عدد تام یعنی عددی که برابر است با مجموع کسورش، دوم عدد زائد یعنی عددی که کمتر است از مجموع کسورش، سوم عدد ناقص یعنی عددی که بیشتر است از مجموع کسورش. و المنطق و انصاب و اجزا اهو صاب و زمیر داره در خودش که زمیر فاعلیه، برمیگرده به اون منطق، اجزا اهو میشه مفعول. اگر این منطق مساویه با اجزاء خودش باشد، اجزاء این کسور، این همونی که عرض کردم، اگر منطق مساویه با اجزاء خودش باشه فتامون، یعنی عدد منطق تامه، مثل چیش؟ چه عدد منطق تامه، چون با کسور خود، با مجموع کسورش مساویه. او نقص انها، ضمیر نقصه برمیگرده به منطق، ضمیر انها و اجزاء، یا این منطق کم دارد از اون اجزا، یعنی مجموع اجزا بیشترند از منطق. منطق 12 است، مجموع اجزا 16 است که توضیح دادم در مثال توجه کردی. فزایدون یعنی این منطق اسمش عدد زایده، 12 رو میگیم عدد زاید. اوزاده، اوزاد زمیرش برمیگرده به منطق، اوزادت، اوزاد همین، اوزاد یعنی اوزاد علیها، بله علیها هم داریم چهارشی نوشته، اوزاد علیها یعنی زاد اون منطق علیها بر اجزا. منطق عدد چهاره، اجزایش همونطور که توجه کردیم مجموعش رو 3، این منطق اضافه دارد بر اجزایش، یعنی اضافه داره بر مجموع کسورش، در این صورت فناقصون، این عدد رو میگیم عدد ناقص، بنابراین 4 میشه عدد ناقص، 12 شد عدد زائد، 6 هم شد عدد چهار، و هر چی که نظیر این ستاست همین سه اسم میگیره. بله این تسمیه ها به اعتبار اجزاه، عددی که اجزاش وفای به خودش می کنند میشه تام، عددی که اجزاش اضافه بر خودش دارد میشه زاید، عددی که اجزاش کمتر داره میشه ناقص، که این اسم گذاری به اعتبار اجزاه. اگر اجزا وفا کردند به این عدد میشن عدد میشه تام، اگر اجزا کم آوردند عدد میشه ناقص، اگر اجزا اضافه آوردند عدد میشه زاید. یعنی این زاید گذاشت، اسم زاید گفتن، اسم ناقص گفتن، اسم تام گفتن اعتبار اون اجزاه. خب اینم تقسیمی بود برای منطق که تمام شد. حالا بحث رو عوض میکنیم، میگیم که اصول اعداد ستان، اعداد میدونید که پشت سر هم هست، ردیف هست، بنابراین تشکیل مراتب میدن، در عرض هم نیستن، در طول هم هست. پس ما اگر بخواییم اعداد رو دقیق تر بیان کنیم میگیم مراتب اعداد، چون اعداد دارای مراتب هست، دارای رتبه طولی هست، در پشت سر هم قرار گرفتن، در عرض هم قرار نگرفتن. مراتب اعداد رو ملاحظه میکنیم میبینیم که 3 تا اصل دارن، یکی آحاده که ما در فارسی میگیم یکان، عشرات، دوم عشراته که در فارسی میگیم دهگان، سوم مئاته که در فارسی میگیم صدگان، بقیه رو دیگه جز اصول نمیشمارن، جز فروع میشمارن. مثلا فرض کنید 20 جز اصول نیست، جز عقود هست در حساب، 20 و 30 و 40 و اینا رو که سر عددن یا ته عددن اینا رو عقود حساب میکنن، اما اصول حساب نمیکنن. این 20 ملحق به عشره است، جز عشرات به حساب میاد. مئه که شد میشه مئات، جز صدگان، 200 و 300 و اینا ملحق میشن به صد، همه میشن مئات. پس اصول عدد همین 1 هست و 10 هست و 100، بقیه ملحق به این سه تا هستن. این یه توضیح که اصل عدد رو یک و ده و صد گرفتیم. اما یه توضیح جامع‌تری میشه داد و اون اینه که آحاد و معاد و عشرات و معاد اصلن، یعنی آحاد یعنی از یک تا نه، این میگیم آحاد، نه خود یکی تنها. در تفسیر اول یکی تنها رو من آحاد گرفتم، در تفسیر دوم از یک تا نه آحاده و از و ده و بیست و سی و چهل و پنجاه و شصت و هفتاد و هشتاد و نود میشن عشرات، صد و دویست و سیصد تا برسه به هزار میشه معاد. بعد اون معاد رو هم بعضی اضافه کردن، بعد از 900 گفتن الوف، اونم اضافه کردن، ولی ایشون اون جز اصول رو میشونه. خب اگر اینطور حساب کنیم به این تفسیر دوم که آحاد از یک تا نه بشه، عشرات همون عقود بشن یعنی ده و بیست و سی و چهل و اینا تا نود، معاد هم عبارت بشه از صد و دویست و سیصد و چهارصد و پونصد تا آخر، اون وقت ما بقیه اعداد که فروعن یعنی همه اعداد، چه اعداد مفرده چه اعداد مرکبه. اعداد مفرده یعنی یک تا نه عدد مفرده، خود ده هم عدد مفرده، 20 عدد مفرده، 100 عدد مفرده، 1000 عدد مفرده. اما وقتی میگید 20 تو 1، 20 و 1 این عدد مرکب میشه، دو تا عدد ببر هم عطف میگیری، یا در 18 ولو عطف نمیگیری ولی معنیش اینه که 8 و 10 اینا عدد مرکب هم. عددی که با عطف بیان میشن عدد مرکب هم، چه یه عطف بیاری مثل 21، چه دو تا عطف بیارید میشه 121، یا سه تا عطف بیارید 1121، فرق نمی کنه یا بیشتر، اینو میشه عدد مرکب. عدد مفرد اینه که عطف توش نمیاد ولو هزاره، کلمه هزاره ولی عدد مفرد. بنابراین چه عدد مفرد باشه چه عدد مرکب باشه، همه جز فروع این اصول به حساب میان. پس اصول عبارت میشوند از آحاد و عشرات و معاد. دو تا تفسیر برای آحاد و عشرات و معاد کردم و عرض کردم که تفسیر دوم دقیق تره. حالا میخوام بگم که تفسیر دوم متعینه نه دقیق تر، اصلا با تفسیر دوم اراده کرد به شهادت این که خود مرحوم شیخ بهایی وقتی اون اصول رو میشموره یک تا نه رو میشموره، یک تنها رو نمیشموره، یک تا نه رو میشموره. پس معلوم میشه مرادش از آحاد یک تنها نیست، مرادش از آحاد از یک تا دهه. بنابراین مرادش از عشرات هم ده و بیست و سی و فلان، مرادش از معاد هم صد و دویست و سیصد و آخره. پس اصول اعداد شدن آحاد و عشرات و معاد، بقیه شدن فروع. ایشون الوف رو جز اصول نیبرده، بله اگه الوف جز اصول میامد اصول اعداد میشدن چهارتا، ایشون یه اصول اعداد ستا. و مراتب العدد، از شدن مراتب العدد برای چی میگیم؟ یعنی عدد در واقع وقتی میخواد تبیین دقیق بشه باید مراتب العدد گفته بشه، چون اعداد همه به صورت مرتبه هستن، یعنی در طول همن ردیف همن. مراتب اعداد اصولشون سه تاست، یک آحاد، دو عشرات، سه معاد. و فروعها ما اعداها، فروع این مراتب اعداد ما اعداها، یعنی ما اعدای این سه تا هستن. ما اعدا چیان؟ مما لایتناها، ما اعدا دیگه لایتناها هستن. لایتناها یعنی هر چی جلو برید باز راه برای جلو رفتن بازه، به آخر نمیرسید. معنی لایتنه ها اینه که نه یعنی عدد بی نهایت داریم، ما عدد بی نهایت نداریم، معنیش اینه که هر چی جلو برید به آخرین عدد نمیرسید، نه اینکه یه عددی باشه بگید این بی نهایتومیه. نمیتونید یه عددی رو بگید این بی نهایتوم، یعنی عدد هیچ وقت بالفعل در خارج موجود نیست که شما بگید این عدد عدد بی نهایتومه، بلکه باید بگید عدد هرچی ادامه داده بشه در اعتبار ما بازم میبینیم میتونیم ادامهش بدیم و به انتها نرسیم. معنای غیر متناهی در عدد اینه. و ینعطف الال اصول، یعنی این فروع وابسته به اصولن، منعطف به اصول میشن، یعنی وابسته به اصول میشن، به این که به این معنا که اونها را با اصول میشه حساب کرد. مثلا چطور؟ توجه کنید 121 یا 123 مثلا، سه یکانه یا بفهمید از مرتبه آحاده، دو مرتبه عشرات، یک مرتبه مئات. این دستور است که عددتون سه رقمی میشه. حالا اگر عدد دو تا دیگه قبلش بود، مثلا 15000 رو فرض کنید که 623، خب سه شد یکان یا آحاد، دو شد عشرات یا دهگان، و شیش شد صدگان. خب حالا دو تا دیگه اضافه شده، اون دو تا رو چیکار میکنیم؟ باز اونو میگیم یکان هزار، البته ما میگیم هزارگان، یکان هزار، صدگان هزار، دهگان هزار. یکان هزار، دهگان هزار، میگیم 15000. اگر سه تا اضافه شد میگیم یکان هزار یا دهگان هزار یا صدگان هزار. که اگر توجه کنید این ستای دیگه که قبل از اون ستای اول اضافه شدن منعطف شدن به اون ستای اول، یعنی همون حالت ستای اول رو پیدا کردن. ستای اول آحاد بودند و عشرات و مئات، ستای بعد هم آحاد شدند و عشرات و مئات. منتها اون ستای اول آحاد و عشرات و مئات خالص بودند، این ستای بعدی آحاد و عشرات و مئات هزار. ستای بعدتر همینطور آحاد و عشرات و مئات، مثلا فرض کنید که میلیون هست، به همینطور جلو میرید تا آخر. پس همه اعداد رو ملحق به این اصول میکنید و طبق این اصول عنوان میدید، یعنی عنوان سگانه آحاد و عشرات و مئات منحصر به این سه اصل نیست، در فروع هم میاد. یعنی اتفا الال اصول منشون، یعنی اتفاق الالاصول، یعنی اینها وابسته به اصول میشن و همون عنوانی رو که شما بر اصول میدید میتونید به اینها هم بدید. و قد وضع الها حکما الهند الارقام و تسعه، قد وضع الها یعنی برای این اصول اعداد ارقام تسعه رو حکمای هند وضع کردن. ارقام تسعه مشهوره را که از راست به چپ میخونیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ضمیر لها رو من برگردوندم به اصول، یعنی قد وضع له اصول اعداد حکما هند ارقام تسرا. میشه زمین رو به اعداد برگرده، نه به اصول اعداد، به خود اعداد. هر دوش درسته. بگید که برای اعداد حکمای هند ارقام تسعه مشهوره رو قرار دادن. کل اعداد نگاه کنید از این نه تا بیرون نیست، این نه تا تکرار میشه. در عدد که میخواد بالا بره همین نه تا تکرار میشه. اون جاهایی هم که این نه نمیتونه تکرار بشه جاشو خالی میذارن، به جای خالی یه دایره تو خالی میذارن به نام صفر، که نشون بدن اینجا عدد بوده ولی خالیه، جای عدد خالیه. صفر یعنی خالی. وقتی میخواد بفهمونه اینجا جای عدد هست ولی خالی گذاشته شده، صفر میذارن. پس صفر در واقع عدد نیست، عدد همین نقطه. شما هر جا عددی دارید این نقطه میبینید حاضرن، حالا یا تنها حاضرن یا با تکرار حاضرن. اون جایی هم که این نه تا یکیشون نمیاد صفر گذاشته میشه، یعنی گفته میشه که اینجا خالیه ولی باید عدد بی بود. بنابراین اعداد کلن همین نه تا یا اصول اعداد این نه تا فرق نمی کنید، چه بگید اعداد این نه تا چه اصول اعداد. خود اعداد نگاه کنید از این نه تا بیرون نیستن، اصول اعداد هم نگاه کنید از این نه تا بیرون نیستن، فقط این نه تا تکرار میشه. بله بله، یکی هم البته اگر عدد نگیریم بعد از ساز بگیریم اینجا دیگه میگیم بله به قول شما یه تسامحی توش هست، ولی مطلب دیگه روشنه که اعداد اینند. آخه یک، ببینید یک همیشه در مرتبه یک نیست، تو ده هم ما یکو داریم، تو 21 هم یکو داریم، تو 11 هم یکو داریم. بله توی واحد شما یک رو اگر عدد بنامی تسامح کردید، ولی تو جاهای دیگه اگر یک رو عدد بنامی تسامح نکردید، چون در 11 عدد یک ما داریم. الان داریم علامت ها رو نشون میدیم، نمیخوام بگیم واحد عدده، میخوام بگیم علامت های عدد این نقطه هستن. خب اون یکش هم علامت عدده، ولی تو خود عدد یک نمیاد، ولی تو عددهای ده و یازده و همسال زاله که داری میاد و همون کافیه. پس عبارت تسامح نداره مگر اینکه ما یک رو منحصر کنیم در عدد واحد، و وقت اونم عدد بدونیم اشتباه کردیم، تسامح کردیم. ولی ما نمیگیم یک عدده، میگیم علامت اعداد اینه، اینه علامت هم. حالا شما یک رو به این صورت می‌نویسید، درسته در یک هم این علامت رو می‌ذارید، ولی این علامت منحصر به یک نیست، در عرض کردن در ده و بقیه هم این علامت میاد. اگه با تعریف اول هم باشه که از عدد کردیم، یک هم که جزء عدد باشه اصلا تسامح نیست. البته این که ما داریم عرض میکنیم که تسامح هست در صورتی که ما این عدد رو عدد یک قرار بدیم با وجود این عدد بدونیمش، این که عرض میکنم بنابرای تعریف دومه، بنابرای این که ما بگیم عدد واحد عدد نیست، ولی اگه بخشیم واحد عدد هست که مشکلی نیست. خب مقدمه بحثمون تموم شد. توجه کردیم در این مقدمه ما چه مبحثی رو مطرح کردیم؟ تعریف علم حساب رو گفتیم، موضوع علم حساب رو بیان کردیم و موضوع رو هم توضیح دادیم و تعریف کردیم. در ضمن تعریف موضوع حساب یه اشارت مایی هم به غایت داشتیم، یعنی فایده علم حساب. در خطبه هم این غایت رو گفتیم، اما خب خطبه مهم نبود. پس مقدمه ما مشتمل شد بر تعریف و بیان موضوع و بیان غایت و فایده. اونجا بیان غایت و فایده خیلی اشاره‌ای بود، تصریح نداشت. بعد از این که بحث در مقدمه تمام شد، وارد بحث در ابواب میشیم که عرض کردیم ده بابه. باب اول در مورد حساب صحاح، الباب الاول فی حساب صحاح. صحاح یعنی عددهای صحیح، حساب هم یعنی عملی که ما روی این عددهای صحیح انجام میدیم. حساب قبلا گفتیم استخراجه، علم به استخراجه، علمیست که ما رو کمک میکنه برای استخراج. پس حساب یه نوع عملیست که ما انجام میدیم. حساب صحاح یعنی عملی که ما در اعداد صحیح انجام میدیم. اون عمل شیشتا است، جمع، البته هفت تا هستن، منتها ما دو تاشون رو یکی میکنیم میشه شش تا. هفت تا رو اول توضیح بدم: جمع یک، تفریق دو، تضعیف سه، ضرب چهار، تنصیف پنج، تقسیم شش، تجزیه هفت. البته تکعیب هم داریم، اونو ملحقش میکنیم به تجزیه. تجزیه یعنی یه عدد رو در خودش ضرب کنیم یک بار، اما تکعیب یعنی یک عدد رو در خودش ضرب کنیم دو بار، به این معنی که سه بار عدد، سه دفعه عدد تکرار بشه. مثلا میگیم سه سه تا نه تا، سه نه تا بیس هفت تا، بیس هفت تا کعب سست، اما نه جزر مجذوب سست، اون مکعب سست، کعب اشتباه گفتم، مکعب سست، بیس هفت تا مکعب سست، سه کعب بیس هفته، و نه مربع سست، سه جذر ماهه. خب جمع روشنه، عددی رو عددی جمع میکنه. تضعیف یعنی عددی رو دو برابر کردن، اینم یه نوع جمعه، منتها جمع عدد با مثل خودش. در جمع های معمولی این قیده نداریم که عدد با مثل خودش جمع بشه، شیش رو میتونید با هفت جمع کنید، این علی اسمش تضعیف نیست. اما اگه شیش رو با شیش جمع کردید، این اسمش تضعیفه، میتونید از اول شیش رو دو برابر کنید. این یه نوع ضرب هم هست، تضعیف هم به لحاظی ضرب هم به لحاظی جمع. شیء رو عدد رو به خودش با مثل خودش جمع میکنید یا در دو ضرب میکنید. پس هم میتونید ملحق کنید تضعیف رو به ضرب، هم میتونید ملحق کنید به جمع. منتها میگن تضعیف عبارت هست از تکرار عدد یک بار، تکرار عدد یک بار، یعنی همین شیش رو بار دیگر تکرار کنید. بار اول که تکرار نیست، بار اول اصله، بار دوم تکراره. حالا اگر سه بار تکرار کردید، سه ششتار، چهار بار تکرار کردید، چهار ششتار، این دیگه تضعیف نیست، این اسمش ضربه. پس ضرب یعنی تکرار عدد بیش از یک بار، تضعیف یعنی تکرار عدد یک بار. خب جمع روشن شد، تضعیف روشن شد، ضرب روشن شد. تفریق یعنی کم کردن عددی از عدد بزرگتر. اما تنصیف، تنصیف یعنی عدد رو به دو تقسیم کردن، اما قسمت یعنی عدد رو مطلقا تقسیم کردن، چه به دو تقسیم کنید چه به آزاد دو، همش میشه قسمت. پس تنصیف و قسمت از یه وادی هست، همونطور که تضعیف و ضرب از یه وادی بودن، منتها تضعیف یک بار تکرار بود، ضرب چند بار تکرار بود. تنصیف هم تقسیم بر دوه، اما قسمت مطلق تقسیمه، چه تقسیم بر دو باشه چه تقسیم بر دیگری، بر عدد دیگه. این تالا شیشتا شد روزی دیدیم، جزرم که توضیح داده شد، عددی در خودش ضرب بشه میشه مجزور، عددی در خودش ضرب بشه نه دو برابر بشه، دو برابر بشه میشه تضعیف، در خودش ضرب بشه میشه تجزیر. این هفت تا عمله که ما در اعداد صحیح اجرا میکنیم و باب اول میخواد این هفت عمل رو توضیح بده، چگونه جمع کنی، چگونه تفریق کنی، ضرب چیه و چطوری انجام میشه، تقسیم تا آخر. چه هفت و فصل باید ما در این باب داشته باشیم، ما تو شیش تا داریم. علتش هم اینه که تنصیف و قسمت رو جدا مطرح نمی کنیم. یا تضعیف و جمع رو جدا مطرح نمی کنیم، تضعیف و جمع رو جدا مطرح نمی کنیم، هر دو رو توی فصل می کنیم. چون هر کدوم تضعیف وابستگی به جمع هم داره، وابستگی به ضرب هم داره، میتونید ملحقش کنید به ضرب، میتونید ملحقش کنید به جمع. ما در اینجا ملحقش میکنیم به جمع، یعنی میگیم تضعیف عبارت هست از جمع شدن عددی با مثل خودش که جمع حسابش میکنیم، ولی میتونیم ضرب هم حسابش کنیم. چون جمع حسابش میکنیم، ملحقش میکنیم به جمع و در فصل جمع مطرحش میکنیم، بنابراین فصول ما به جای هفته میشه شیشتا. الباب الاول فی حساب سه ها، زیادت و عدد علا آخر جمع، عددی رو بر عدد دیگر اضافه کنی میشه جمع، بدون این که قید بکنیم که اون عدد مثل خود عدد اول باشد یا غیرش باشه. به طور مطلق عددی رو بر عددی اضافه کردی میشه جمع. و نقصه انه تفریق، نقص عددی انه از عدد آخر، ضمیر نقصه برمیگرده به عدد، ضمیر انه برمیگرده به آخر که آخرم کنایه از عدده، نقص عدد از عدد آخر تفریق، این دوتا سومی. و تکریره، تکریر عدد اگر مرتن باشه تضعیف، یعنی اگر یک بار تکرار کنی تضعیفه، اگر مرارن به عدت آحاد آخر باشد ضربان، اگر چند بار تکرارش کنید به عدت آحاد آخر، یعنی به سه، به چهار، به پنج، به آحاد دیگر بالاخره غیر از خودش، اگه به خودش تکرارش کنید ضربش کنید میشه تجزیر، بعدا خواهیم گفت. به آحاد دیگری غیر از خودش تکرارش کنید، آحاد آخر یعنی غیر از خودش، اگر تکرارش کنید میشه بعد یک بار تکرارش کنید میشه تضعیف، چند بار تکرارش کنید به آحادی غیر از خودش میشه بعد ضرب، تکرارش کنید به آحادی که خودشه مثل خودشه میشه تجزیر، چون مثلا بحث دیگریست بعدم برمید. این سه تا، چهار تا، جمع و تفریق و تضعیف و ضرب و تالا گفتیم. حالا و تجزیته، تجزیته یعنی تجزیه عدد، عددی رو تجزیه کنید، تقسیم کنید. اگر به متساوی این تقسیم کردی، این تقسیم بر دو کردی، تنصیف کنید. اگر به متساویات به عدت آحاد اخر تقسیمش کردید، مثلا عدد 9 رو تقسیم کردید به 3 تا عدد مساوی، شد 3 و 3 و 3. تقسیمش نکردید به دو متساوی، تقسیمش کردید به 3 تا متساوی. عدد 12 رو تقسیم بر 4 کردید، تقسیم شد به 4 تا متساوی، یعنی 4 تا 3. عدد 16 رو تقسیم کردید به 8 تا 2، به 8 تا 2، 8 تا متساوی، این میشه تقسیم. اگر به دو متساوی تقسیمش کردی میشه تنصیف. 16 تقسیم کردی به 2 تا 8 شد تنصیف. 16 تقسیم کردی به 8 تا 2، این دیگه تنصیف نیست، این قسمته. و تجزیه و تجزیه عدد به متساوی میشه تنصیف. تجزیه عدد به متساویات به عدت به متساویات به عدت آحاد اخر میشه قسمت. بایه به عدت بایه سببی است. تقسیم کردی عدد رو به متساویات به سبب عده آحاد دیگری غیر از خود عدد، عدد رو به خودش قسمت نکردی، به عده آحاد عدد دیگه قسمت کردی، به دو هم قسمت نکردی که بشه تنصیف، به عدد دیگه قسمت کردی، 9 رو به 9 قسمت نکردی که خودش به خودش تقسیم بشه، به عدت آحاد اخر غیر از خودش تقسیم کردی ولی به دو تقسیم نکردی. متساویات درست کردی نتا به توسط عده آحاد اخر، یعنی به توسط اعداد دیگر غیر از خودش، در این صورت قسمتون قسمت درست شده. این شد ششتا. هفتمی، و تحصیل و ما تألف من تربیعه تجزیرون. تحصیل عددی که فراهم می شود از تربیع عدد، تربیع عدد یعنی عددی رو در خودش ضرب کردن، عددی رو مربع ساختن یعنی در خودش ضرب کردن، این چنین عملی میشه تجزیرون، تحصیل میشه تجزیر. خب ولی این شد هفتا. ولنورد هذه الاعمال، این هفت عمل رو ما وارد میکنیم، ذکر میکنیم، فی فصول، یعنی در شش تا فصل، با هفت تا فصل بشه ولی شش تا به توضیح کرد شد. الفصل الاول، الفصل الاول فی الجمع، درباره جمع سه تا بحث داریم. بحث اول، جمع دو ردیف عدد، دو عدد، حالا چه دو عدد باشد چه دو ردیف عدد باشد. بحث دیگر، جمع در چند ردیف عدد یا چند عدد، نه دو عدد، سه عدد، چهار عدد، ده عدد، اینا رو میخوام با هم دیگه جمع کنیم، این بحث دوم. بحث سوم اینه که جمع رو از طرف راست شروع می کنیم ولی می توانیم از طرف چپ هم شروع کنیم. نوعاً جمع از طرف راست شروع می شه ولی از طرف چپ هم می شه شروع کنیم. این سه تا بحث رو تو این که فصل جمع داریم. اما بحث اول، در بحث اول دوم ما از طرف راست جمع می کنیم، هم اون جایی رو که دو ردیف عدد می خوان جمع بشن، هم اون جایی که چند ردیف عدد می خوان جمع بشن، ما از طرف راست جمع می‌کنیم. بعد تو بحث بعدی که وارد می‌شیم هر دو رو از طرف چپ جمع می‌کنیم. می‌فرمایند که عددها در جمع باید زیر هم نوشته شود و اگر هم کسی اونها رو زیر هم ننوشت باید زیر هم فرضشون کنه. گاهی از اوقات می‌بینید در جمعی که ما می‌بندیم دو ردیف عدد رو پشت سر هم توی خط می‌نویسیم. این در واقع مثل اینه که زیر هم نوشتیم، اون تا تو ذهنمون زیره هم نوشتیم، داریم تو ذهنمون عمل میکنیم، ولی برای اینکه کاغذ مثلا زیاد استفاده نشه یا مثلا تبخورمون رو در جمع کردن بفهمونیم، این دو تا عدد رو پشت سر هم نوشتیم. یعنی عدد در جمع قانونش اینه که زیره هم نوشته بشه. زیره هم نویسی به این معنا که آحاد زیر آحاد باشه، چون دو تا ردیف عدد میخواد با هم جمع بشه، آحاد این عدد دوم زیر آحاد عدد اول باشه، اشارات این عدد دوم زیر اشارات عدد اول باشه، مئات زیر مئات باشه، حاکمه تا آخر. و اگر در جایی عدد داشتیم، یعنی در یه ردیف عدد داشتیم، در ردیف دیگه عدد نداشتیم، حالا چه در ردیف بالا عدد داشته باشیم در پایین عدد نداشته باشیم، یا در پایین عدد داشته باشیم در بالا عدد نداشته باشیم، اونم باید حکمش بیان بشه. پس جاهایی پیش میاد که ما دو ردیف عدد دو زیر هم می‌نویسیم، گاهی عدد بالامون مثلا 3 تا، عدد پایینمون 3 تا، خب هیچ اضافه نمیاریم، عدد زیری رو زیر عدد روی می‌نویسیم، همه کامل میشه. اما گاهی عدد بالایی 4 تا است، یا عدد پایینی 4 تا است، عدد یکی دیگه 3 تا است، وقتی اینجا یک دونه از این اعداد زیر عدد دیگه نوشته نمیشه، ولی فرق نمی کنه، بالاخره روش نوشتن همینه. بعد از این که نوشتیم شروع می کنیم به عمل کردن. عمل که می کنیم یکی از سهالت اتفاق می افته، یا این الان توجه کنیم دو ردیف عدد رو داریم جمع می کنیم، وارد سه ردیف و چهار ردیف اینو هنوز نشدیم، دو ردیف عدد رو جمع می کنیم. خب یکان این عدد پایینی رو با یکان عدد بالا جمع میکنه، یکی از سه حالت اتفاق میفته، یا مجموع کمتر از 10، همون کمتر از 10 رو میمیزیم، مثلا 3 رو با 6 جمع کردیم شده 9، 9 رو میمیزیم زیر خط، یه خط هم زیر این دوتا عدد میکشیم که حاصل جمع زیر این خط نوشته میشه. حالا الان 3 رو با 6 جمع کردیم که هر دو یکان و اون دو عددی بود که بالای خط نوشته شده بودن، حاصل شد 9، چون حاصل کمتر از 10 زیر خط نوشتیم بدون اینکه چیزی کم زیاد کنیم. این حالت اول. حالت دوم حاصل زاید بر 10، مثلا فرض کنید که 6 رو با 8 جمع کردم شد 14 زاید بر 10، اون زایدش رو زیره خط می‌نویسم، نه خود 10 رو. 14 چقدر زاید بر 10 داره؟ 4 شده اون 4 می‌نویسم. یا مثلا فرض کنید 24 شد، 24 چقدر زاید بر 20 داره؟ 20 هم جز عشراته. خب اگر از 10 بیشتر شد زاید بر 10 رو می‌نویسم، 10 یا ملحق به 10، مثلا فرض کنید 24 4 تا اضافه داره بر 20، 14 4 تا اضافه داره بر 10. منطقه الان ما حرفمون در 24 نیست، در همون 14 است، ولی حکم 24 هم همون حکم 14 است. ما اون زاید رو میگیسیم، یعنی اون 4 رو میگیسیم، اون 1 رو که مال 10 نمیگیسیم، یا 2 که مال 20 نمیگیسیم، اما تو ذهنمون نگه میداریم، تو ذهنمون نگه میداریم. این حالته. چه کارش میکنیم بعدا خواهم گفت، تو ذهنمون نگهش میداریم برای اینکه باش اعمال رو ادامه بدیم، که انشالله بعدا خواهیم گفت چه خواهیم کرد. این روش، این مطلب دوم بود. اما مطلب سوم، یعنی حالت سوم، حالت سوم اینه که این دوتا عدد رو که با هم جمع کردیم حاصلش 10 بشه، نه کمتر از 10، نه بیشتر از 10. حالت اول بود که کمتر از 10 بشه، حالت دوم بود که بیشتر از 10 بشه، حالت سوم که خود 10 بشه. اینجا چیکار میکنیم؟ صفر میذاریم در خارج، در حاصل جمع صفر میذاریم، یعنی بازم همون زائد بر 10 رو میذاریم، زائد بر 10 صفر دیگه، همون صفر میذاریم. اون وقت باز یکی رو که نذاشتیم تو ذهنمون نگه میداریم. دقت کردیم سه حالت توضیح داده شد. در حالت اول چیزی ما باقی نداشتیم، 3 و با 6 جمع کردیم شد 9، 9 رو هم ثبت کردیم، 9 رو در پایین ورقه نوشتیم، چیزی بدهکار نشدیم. خب پس در فرض اول بحثی نداریم، تمام شد. اما در فرض دوم دقیقا چنین زائد بر 10 رو نوشتیم، خود 10 رو ننوشتیم، گفتیم 10 تو ذهنمون بمونه. در فرض سوم هم 0 رو نوشتیم ولی 10 رو ننوشتیم. پس در این دو تا فرض ما 10 رو ننوشتیم، این 10 رو باید چیکارش کنیم؟ اینو میام با مرتبه تالیه جمع میکنیم، با مرتبه تالیه جمع میکنیم. من اینجا ناچارم مرتبه تالیه رو توضیح بدم تا مرتبه سابقه روشن بشه. این مرتبه تالیه و سابقه دو تا اصطلاح حتما باید روشن باشه که چی میگیم. مرتبه تالیه و سابقه رو ما قبلا بیان کردیم، گفتیم مراتب العدده اصولها ثلاثه، همونجا بیان کردیم که مراتب یعنی چی. یکان شد مرتبه، دهگان شد مرتبه، صدگان شد مرتبه، تکرار این ستان شد مرتبه، چون قرار شد یکان هزار، دهگان هزار، صدگان هزار، اونا مرتبه باشن، این همینطور تکرار می شدن، این تکرار هم مرتبه بودن. خب هر مرتبه‌ای که طرف راسته سابق به حساب میاد، هر مرتبه‌ای که طرف چپه لاحق به حساب میاد، تالی به حساب میاد، لاحق یا تالی. مثلا میگیم یکان مرتبه سابقه است، اما دهگان رو میگیم نسبت به یکان مرتبه تالی است. ولو همین دهگان نسبت به مئات یعنی صدگان مرتبه سابقه است، با صدگان نسبت به این دهگان مرتبه تالی است. پس مرتبه تالیه یعنی اونی که بعد از مرتبه قبلی واقع شده باشه، مرتبه سابقه یعنی اونی که قبل از مرتبه بعدی واقع شده باشه. مرتبه سابقه و مرتبه لاحقه یا تالیه اصطلاحش روشن شد، همون مطلبی که گفتیم یکان نسبت به دهگان میشه مرتبه سابقه، دهگان نسبت به یکان میشه مرتبه تالیه. بعد از این اگه مرتبه سابقه گفتیم یا مرتبه تالیه گفتیم اصطلاح روشن باشه. خب الان داریم اینو میگیم، این اصطلاح رو توضیح دادم، دوباره برمیگرده به اصل بحث. داشتیم اینو میگفتیم که اون یکی رو که ما باقی نگه داشته بودیم از مرتبه سابقه باید اضافه کنیم به مرتبه تالیه، یعنی از یکان ما یه دونه یک اضافه آوردیم، گفتیم 6 و 8 شد 14 یا 6 و 4 شد 10، ما صفرش یا 4ش رو نوشتیم و 10 رو در ذهن نگه داشتیم. 10 در واقع دهگانه، پس یکی به مرتبه تالیه اضافه میکنه، نه 10 تا. درسته که از مرتبه یکان ما 10 تا گرفتیم، ولی وقتی آمدیم تو مرتبه دهگان 10 تا اضافه نمیکنیم، یکی اضافه میکنیم، چون این مرتبه این 10 که تو مرتبه یکان 10 بود تو مرتبه دهگان میشه یک، چون یه دونه دهگانه، یه دونه مرتبه دهه. پس ما یه دونه تو مرتبه دهگان اضافه میکنیم و باز عمل رو ادامه بدیم تا آخر. اگر به آخر رسیدیم باز عددمون طوری بود که کمتر از 9 بود، این کمتر از 10 بود، این کمتر از 10 رو تو اون خارجه در اون حاصل جمع ثبت میکنیم. اما اگر بیشتر از 10 بود، قرار شد که یا خود 10 بود، قرار شد 0 یا اون بیشتره رو بنویسیم، ولی در اینجا یک رو در ذهن نگه داشتیم، قد قبلا ذهن یک رو در ذهن نگه داشتیم، اینجا دیگه در ذهن نگه نمیگیریم، یک رو هم در طرف چپ اون عدد زائد یا در طرف چپ 0 می‌نویسیم. چرا؟ چون عدد اون دیگه تموم شد، عددی باقی نمونده که این یک در ذهن نگه داشته رو با اون عدد جمع کنیم. تا آخر رسیدیم. حالا اگر این آخر همونطور که اشاره کردم در یکی بیشتر بود از دیگری، مثلا طرف راست عدد بالایی زیادتر بود، تعداد عدد بالایی 4 تا بود، تعداد عدد پایینی 3 تا بود، خب ما در طرف چپ این نوشتمون یکی اون قسمت یه عدد اون قسمت بالا داریم، در حالی که زیرش دیگه عددی نیست. اینو چیکارش میکنیم؟ اینو میگن خودش رو به پایین می‌نویسه. اگر باقی مونده از اون اعداد از اون مراتب سابقه داری، اون باقی مونده رو با این عدد تنها جمع کن. اگر باقی مونده نداری، خود این عدد تنها رو بیاد پایین، دیگه لازم نیست جمعش کنی. اینا تمام توضیحی است که در جمع داده شد، در صورتی که ما دو ردیف عدد داشته باشیم. حالا مطلب دوم که سه ردیف داشته باشیم، بعدا مطلب سوم که از چپ جمع کنیم، اونو بعدا انشاءالله می‌رسیم به عرض می‌کنم. یکان نسبت به صدگان هم سابقه است، ولی ما از یکان برای صدگان چیزی ذخیره نمی‌کنیم، از یکان برای دهگان ذخیره میکنیم. ولی یکان نسبت به صدگان هم سابقه، مرتبه سابقه است، صدگان نسبت به یکان مرتبه تالی است، ولی ما الان مشخصه مرتبه سابقه و تالیه که داریم میگیم مرتبه سابقه و تالیه بلافصله و مرتبه سابقه تالیه معلفصل هم منظور نداریم، چون هیچ وقت عرض کردم از اون مرتبه یکان ما برای صدگان چیزی رو ذخیره نمی کنیم، برای دهگان ذخیره می کنیم. لذا وقتی گفت مرتبه تالیه اضافه کن، خودمون می فهمیم منظور مرتبه تالیه بلافصله، نه مرتبه تالیه معلفصل. الفصل الاول فلکم ترسم العددین، ترسم نمیخونیم، چون اگه ترسم میخوندیم عددان گفته میشد. ترسم خطابه، ترسم العددین، دو عدد رو رسم میکنیم و میندیسی، رسم نمیشتن. متحادیین، متحادیین مقابل هم، مقابل هم در اصطلاح حساب یعنی یکان زیر یکان، صدگان زیر صدگان، دهگان زیر دهگان، متحادی منشه، یعنی به ازای هم برابر هم. و تبدع من الیمین، از طرف راست شروع میکنی. البته گفتیم از طرف چپ هم میشه شروع کرد، اون بحث بعدیه ماست، فعلا میخوام از طرف راست جمع کنی. چطوری شروع میکنی؟ به زیاده، این به زیاده متعلق به تبدعه. از یمین شروع میکنی به این صورت، به زیادت کل مرتبتون الان محاضی ها، هر مرتبه ای از عدد پایین رو اضافه میکنی بر محاضی خودش از ردیف بالا، یا فرق نمیکنه، از ردیف بالا رو اضافه میکنی به ردیف پایین، در جمع فرق نمیکنه، از پایین بری بالا یا از بالا به پایین، پایین رو با بالا جمع کنی یا بالا رو با پایین جمع کنی، فرق نمیکنه. یکی از سه حالت اتفاق میفته. حالت اول، فإن حصل اقل من عشر ترسم و تحتها، اگر حاصل شد از این جمع کردن اون مرتبه با مرتبه محاضیش حاصل شد کمتر از ده، مثلا سه و شیش رو با هم جمع کردی مجموع شد نه، ترسم و همین حاصل رو تحت هما، تحت ها داره کتاب ما، کتاب شما تحت هما داره، تحت ها داره، این تحت اون مرتبه، تحت اون مرتبه، اگه تحت هما بود تحت این دوتا عدد، تحتها یعنی تحت این مرتبه، یعنی اون مرتبه‌ای که با هم جمع شدن، یعنی تحت مرتبه یکان، مثلا تحت همون مرتبه یکان می‌نویسی که تو جمع هم حاصل جمع باید زیر اون دو عددی که زیر هم نوشته شدن قرار بگیره، به صورتی که یکان زیر یکان، البته اشکالی نداره جا به جا بنویسی، منتها قاطی میشه، عمل برای خودمون مشکل میشه، برای اینکه ردیف باشه، منظم باشه، عمل مشکل نشه، اینجور ترتیب رو کامل رعایت می‌کنی. این حالت اول. او از ید فضاید، عبارت دقتون چقدر مختصره، او از ید یعنی او ان حصل از ید من عشره فترسم و زایده تحتها، فضاید یعنی فترسم و زایده تحتها، اگر حاصل شد بیش از ده تا، مثلا شیش و با هشت جمع کردی شد چارده، خمین حاصل بیش از ده تا، فضاید یعنی فترسم و زاید رو تحت ها، یعنی تحت اون مرتبه زاید رو می‌نویسی، چهار رو می‌نویسی، از چهارده ده رو نمی‌نویسی، زایده بر ده رو که چهار رو می‌نویسی. اینم حالت دوم. حالت سوم، او عشره فصفرا، یعنی او ان حصل عشره فترسم و تحتها صفرا، یا اگر از این جمع دو عدد که زیر هم نوشته بودی عشره حاصل شد، شیش و چهار رو با هم جمع کردی شد ده، فصفرا یعنی ترسم و تحت اون مرتبه صفر، صفر می‌نویسی. در فرض دوم که زائد بر ده حاصل شده بود، زائد رو نوشتیم، ده رو نگه داشتیم. در فرض سوم هم همینطور، صفر رو نوشتیم، ده رو نگه داشتیم. پس در این دو فرض اخیر ده باقی موند، یا به تعبیر دیگه یک باقی موند. اون چی کارش کنیم؟ حافظن، حافظن حاله، حافظن فی هازه این صورت، فی هازه این صورت اینه فی ذهنه للعشرته واحدن، واحدن مفعول حافظنه. در حالی که تو حفظ میکنی در این دو صورت اخیر که حاصل جمعت زائد بر عشره شد یا خود عشره شد و تو اون زائد رو یا صفر رو ثبت کرده بودی، حفظ میکنی در این دو صورت در ذهنت برای ده تا یکی را، یعنی برای هر ده تا یکی. اگر 24 شد شما 4 رو نوشتی 20 رو برداشتی، 20 چند تا دهه؟ دو تا دهه، پس 2 رو برداشت کن. اگر 34 شد 4 رو می‌نویسی 3 تا ده الان برمی‌داری، پس برای هر ده تا یکی باید حفظ کنی. اگر 14 بود همون یکی، اگر 24 بود دو تا ده تا داری پس باید 2 بیاری، اگر 34 بود 3 تا ده تا داری پس باید 3 بیاری. پس حافظن برای هر عشره واحدن. این برای چی حفظ میکنی؟ لتزید. لتزید مفعول لعجله هست یا مفعول به واسطه هست برای حافظن. چرا حفظ میکنم این برای هر ده تا یکی را؟ تا اضافه کنی تو لتزیده، تا این یکی رو که حفظ کردی اضافه کنی علاما فی مرتبت تالیه، بران چه که در مرتبه تالیه است، که مرتبه تالیه رو توضیح دادن. یعنی اگر این مرتبه یکانه، مرتبه تالیهش ده کانه، تو این یک رو یا اون چند تا یک رو اضافه کنی به مرتبه تالیه و با مرتبه تالیه جمعش کنی. این در صورتیست که عمل جمعت هنوز ادامه داشته باشه، ولی اگر نه، عمل تمام شد، مراتب تمام شد، شما اون عددی رو که حفظ کردی در طرف راست اون زائد یا در طرف راست اون صفر ثبت کن. در طرف راست زائد یا طرف اون صفر بنویس. دیگه لازم نیست تو ذهنت نگه داری با مرتبه تالیه جمع کنی، مرتبه تالیه نداری، عدد تمام شد. او ترسمه به جنب سابقه این حالت، یا مینویسی این یکی رو که برای عشره حفظ کرده بودی، مینویسی به جنب سابقه، یعنی در پهلوی اون مرتبه سابق. چه مرتبه سابق چی بود؟ در مثال ما 4 بود یا 0 بود، به جنب اون مینویسی انخلط، یعنی انخلط المراتب، یعنی اگه مراتب تموم بشن، اگه مراتب اعداد تموم شدن و دیگه تو مرتبه ای نداشتی که بخوای این عدد حفظ شده رو با اون مرتبه جمع کنی، خود عدد حفظ شده رو کنار دست راست بله دست چپ این عدد ثبت شده بنویس. مثلا 14 رو 4 رو بنویس، یک شب بذار پشت 4، یک دیگه جمع نکن با بعد چون ما بعدی نیست. بله؟ چرا عرصه بر تزیدی؟ من ترسه مواعت بر تزیدم هست. لتزیده او علاما فر مرتبت تالیه، در صورتی که عدد ادامه پیدا کنه، و لترسمه او به جنب سابقه یه انخلط، اگه ادامه پیدا نکنه حتی بر همون کس. خب تتمه بس، اگر در ردیفی که تو در بالا نوشتی عددی داشته باشی که زیرش دیگه عددی نیمده باشه، مثلا ردیف بالا 4 تایی باشه، ردیف پایین 3 تایی باشه، خب اون 4 دست چپ بالا نوشته میشه، زیرش هیچ عددی نوشته نمیشه. یا برعکس، بالایی 3 رقمی باشه، پایینی 4 رقمی باشه، خب پایینی عددی دارد که عدد آخرش عددی دارد که محاضیه با عدد بالا نیست، یعنی روش دیگه عددی نوشته نیست. اینه چی کارش کنی؟ این عدد مفتک رو، عدد تک رو چی کار کنی؟ اینو میفرماد که خودشو پایین بنویس، مگر چیزی از قبل داشته باشی با او جمع کنی. اگر چیزی از قبل باقی دگه داشته باشی با او جمع کردی، جمع کن و بنویس پایین، اگر نه خودشو پایین بنویس. و کل مرتبت لا یحاذی ها عددون، هر مرتبه‌ای که محاذی با اون مرتبه عددی نیست، حالا چه در ردیف بالا باشد چه در ردیف پایین باشد، اگر ببینی عددی محاضیش نیست، تکه زیرش عددی نوشته نشده یا روش عددی نوشته نشده، سنقلها به عینها الی سطر الجن، خودش رو عینها یعنی خودش رو همون مرتبه رو به عینها نقل بده به سطر الجن. سطر الجن یعنی همون زیر خطی که کشیدی که حاصل جن رو داری می‌نویسی، اون اسمش سطر الجنه. اعداد اون خود اون عدد رو انتقال بده به سطر الجن. و هذه صورته، این از صورت اون جمعی که گفتیم. دقت کنید عددی رو که در بالا نوشته از طرف چپ میخونن، دو از طرف راست میخونن، دو هفت سه صفر دو. از طرف راست بخوام بخونیم 20372، عدد پنج رقمیه. عدد زیری عدد چهار رقمیه. از طرف راست بخونیم 6567، از طرف چپ 7656. همونطور که دقت میکنید یه عدد در ردیف بالا داریم که زیرش محاضی نداره، ولی چهار تا رقم دیگه زیرشون محاضی داره. حالا شروع میکنه به جمع کردن، 6 رو با 2 جمع میکنیم میشه 8، چون کمتر از 10 خودش رو زیر سطر جمع میمیسیم. دیگه چیزی باقی نداریم که بخوام در ردیف بعدی اون رو اضافه کنیم. ردیف بعدی خود 57، 5 رو با 7 اضافه میکنیم میشه 12. 12 دو تا از 10 اضافه داره، 2 شو میمیسیم، 10 شو بزنیم میگم دیگه. اما 10 ایست که از مرتبه 10 گان اضافه آمده، دهی از مرتبه دهگان اضافه بیاد، یکی که از مرتبه دهگان اضافه بیاد به مرتبه صدگان همون یک اضافه میشه. خب یک رو به 6 اضافه میکنیم میشه 7، 7 رو با 3 جمع میکنیم میشه 10. اینجا حاصل جمع، حاصل جمع شده 10، زاید بر 10 نشده، خود 10 شده. صفرشو میبیسی، یکشو تو ذهنت نگه میداری، بعد اون زه یکی رو با مرتبه تالیه که 7 جمع میکنی، 1 و 7 میشه 8، بالام که 0 و 0 قابل جمع شدن نیست، خود 8 رو میمیسی، بعد میرسی به عددی که زیر نویس نداره، یعنی به عددی که محاضی نداره، خود عدد رو اینن منتقل میکنی به پایین. دقت کنید چنان مثال انتخاب کرد که تمام مطالبی که توی این قاعده گفته بود توی این مثال پیاده شد. مطلب اول گفته بود اگر حاصل جمع کمتر از 10 شد خودش رو ثبت میکنه. یکان این دو تا این دو عدد یکانش رو نگاه کنید، 6 و 2 رو جمع میکنید، حاصل کمتر از 10 میشه، در سطح جمع میشه. در دومی گفته بود اگر بیش از 10 بشه همون بیشتر رو میمیسی. شما ردیف دهگان نگاه کنید، 5 و 7، 5 و 7 رو وقتی با هم جمع میکنید 12 میشه، 12 بیشتر از 10 است. بعد ردیف سوم نگاه کنید، 1 رو که با 6 جمع کنید شد 7، بعد 7 رو با 3 جمع کنید شد 10، 10 یعنی حاصل جمع خود 10 شد. هر سه حالت رو در این مثال پیاده کرد، یکی حالت این بود که حاصل جمع کمتر از 10 بشه، یکی بیشتر از 10 بشه، یکی خود 10 بشه، هر سهش جمع کرد. بعد آخر سر هم گفت اگر عددی محاضی نداره عینش رو منتقل می‌کنی به پایین، همین کارم کرد. عددی که محاضی نداره عینش رو منتقل کرد به پایین. پس تمام آنچه که در قاعده گفته بود در این مثال جمع کرد، یعنی مثال رو طوری انتخاب کرد که تمام قاعده توش تطبیق بشه.
این عدد خطی که بالاشته
بله اینم هست، یعنی عدد 7 هم الان محاضی نداره. عدد 7 که بالاش صفره الان محاضی نداره، چون صفر که عدد نیست. عدد 2 هم که زیرش هیچی نیست بازم محاضی نداره، هر دو بیمحاضی هست. هم عدد 7 که بالاش صفره بیمحاضیه، هم عدد 2 که زیرش هیچی نیست بیمحاضیه. در هر دو این کارو میکنیم که عینش رو به پایین منتقل میکنیم، منتها در 7 چون از قبل یکی داشتیم اضافه میکنیم، در 2 چون هیچی نداشتیم خودش میکنیم. یعنی جاش خالیه، عدد بوده من تسامح کردم، جاش عدد نبوده، یعنی جاش خالی گشتیم برای عدد، نه که عدد بوده برداشتیم، جاش خالی گشتیم برای عدد که بفهمونیم اینجا جا خالیه. آخه اگه جا خالی نذاریم خونده نمیشه، مثلا همین 20372 خونده میشه 2372، 2372 منظور ما نیست، ما منظور اون 20372. پس باید صفر بیاریم که بفهمونیم اینجا جا خالیه. خب مطلب اول تموم شد که جمع دو عدد بود، جمع دو ردیف بود. حالا مطلب دوم میخوام جمع سه ردیف کنیم. میفهمم همین شده، هیچ فرقی نمی کنه. منتها در این مطلب قبلی عددی رو با عددی جمع کردی، دو تا عدد رو با هم جمع کردی، اینجا عددی رو با عددی با عددی جمع میکنی، یعنی سه تا عدد رو با هم جمع میکنی. باز همین عملی که گفتیم تکرار میشه، هیچ اضافه و کم نداره، فقط عمل تکرار میکنی. پس عملت رو تکرار میکنی، یعنی قبلا عددی رو با عددی جمع میکردی، حالا چند عدد، قبلا دو تا عدد رو با هم جمع میکردی، حالا چند تا عدد رو با هم جمع میکنی، سه تا رو، ده تا رو، بیست تا رو. فَإِنْ تَكَسَّرَتْ سُطُورُ الْأَعْدَادِ، اگر سطور اعداد کثیر شد، خود اعداد کثیر بشه عیبی نداره، اون فرقی نمی کنه، اما اگر ردیف اعداد کثیر شد، سطور یعنی ردیف، که جمع شما دو ردیفی نبود، سه ردیفی بود، چی کار می کنی؟ فَرْسِمْهَا مُتَحَازِيَةِ الْمَرَاتِبِ، اون سطور رو باز، خود سطور رو طوری می‌نویس که مراتبشون متوازی باشه، یعنی مرتبه یکان زیر یکان، دهگان زیر یکان ها، زیر یکان ها و دهگان ها زیر دهگان ها، صدگان ها زیر صدگان ها و هاشزا، مراتب رو متوازی قرار بده. فرسم ها این سطور را متوازیت المراتب، در حالی که مراتبشون متوازی، یعنی به ازای هم عرض کردم دهگان زیر دهگان، صدگان زیر صدگان، یکان زیر یکان، وقت وبدل من الیمین، از راست شروع کن، بازم حافظن لکل عشرتن واحدن، برای هر دهتا یکی رو حفظ کن، کما عرفته. دقت کنید در عبارت قبل گفت حافظن للعشرت واحدن، در این عبارت میگه حافظن لکل عشرتن واحدن، در عبارت قبلی هم همین مراده، منتها کم اتفاق میفته که در دو ردیف جمع، در دو ردیف جمع شما چند تا عشره داشته باشید، شاید اصلا اتفاق میفته دیگه، حد اکثر اینه که دو تا ردیف تو هر دو نه باشه، نه نه میشه 18، دیگه چند تا عشره ندارید، یه دو عشره دارید. ولی اگر جمعتون ردیف جمعتون بیش از دو تا بود، وقت ممکنه یه وقتی شما حاصل جمعتون 24 بشه، مثلا فرض کنید 8 و 8 و 8، خب این ستا رو با هم جمع کنید 24، اینجا دیگه حافظن لکل عشرت واحدا، برای هر عشره یک در نظر میگیری، الان دو تا عشره داری پس دو در نظر میگیری. اون توضیحی که من در جمع دو رقمی گفتم درست بود، در جمع دو رقمی اتفاق نمیفته، لذا ایشون در جمع دو رقمی نگفت لکل عشرت واحدا، بلکه بگو لیل عشرت واحد، اما در جمع سه ردیفی و چهار ردیفی و پنج ردیفی اینا میگه که لکل عشرت واحدا. و هذه صورت رو، صورت رو دقت کنید، باز به این صورته، 72373 این ردیف اول، ردیف دوم 2318، ردیف سوم 514، این سه ردیف یکان دارن، دهگان هم دارن، صدگان هم دارن. یعنی وارونه کرده ابی نداره، ردیف سوم رو پنج رقمی کرده ابی نداره، بله همش میشه، الان باید من منظم تر نوشته، اول ردیف پنج رقمی رو ردیف اول نوشته، چهار رقمی رو ردیف دوم و سه رقمی ردیف سوم، مال شما یه جور دیگه نوشته، ولی بالاخره همینه، همینه، جا به جا ردیف ها جا به جا شده، ردیف ها جا به جا بشه هیچ چیزی عوض نمیشه. بله، هر سه ردیف یکان دارن، دهگان هم دارن، صدگان هم دارن، دو ردیف یکان هزار هم دارن، یه ردیف دهگان هزار هم دارن. حالا به همون صورت جمع میکنیم، چهار رو با هشت جمع میکنیم میشه 12، 12 رو با سه جمع میکنیم میشه 15، حاصل جمعمون 15 است، ما اضافه بعد ده داره، اضافه شو که پنجه صفت میکنیم، یکیشو در ذهن نگه میداریم، وقتی یکیش با مرتبه تالیه که مرتبه دهگانه جمع میکنیم، یک رو با یک جمع میکنیم میشه دو، باز با یک جمع میکنیم میشه سه، با هفت جمع میکنیم میشه ده. باز ده در اینجا عددیست که برای خود ده حاصل شده، خود ده گفتیم صفرش رو میذاریم ولی یکش رو حفظ میکنیم، در اینجا صفر رو گذاشتیم، یک رو حفظ کردیم، با مرتبه تالیه جمع میکنیم، یک رو با پنج جمع میکنیم میشه شیش، شیش رو با سه جمع میکنیم میشه نه، نه رو با سه جمع میکنیم میشه دوازده، دوازده باز اضافه بر ده داره، دو شو که اضافه است میمیسیم، یکیش رو نگه میداریم، با مرتبه تالیه جمع میکنیم، مرتبه تالیه اولش دوه، پس یک با دو میشه سه، سه هم با دوی بعدی میشه پنج، پنج رو ثبت میکنیم، بعد هفت باقی میمونه که هیچ محاذی نداره، خود هفت رو عیناً منتقل میکنیم، در حالی که از قبلم باقی مونده نداریم که با هفت جمع کنیم، خود هفت عیناً منتقل میشه. بله، لعشره لکل عشرت واحدا مثال زد برای بله یک عشره مثال زد که دیگه حالا حاصل جمع 24 و 34 نمیدونم چند جمع نشد، ایبی نداره، مثال نیورده، بله این مثالش اشکال نداره، کم داره، کم داره. بله اگر میتونست مثلا اینجوری مثال بزنه که مثلا ما دو تا عشره تو ذهنمون حفظ کنیم بعد با ردیف بعدی جمع کنیم، این کار رو نکرد، فقط یک عشره رو گفت. تا اینجا بحث ما در جمع تمام شد، حالا وارد تضعیف میشیم، ولی چون تضعیف رو ملحق به جمع کردیم، بعد از اینکه تضعیف رو بیان کردیم دو مرتبه باز به جمع میپردازیم، هم امتحان جمع رو بیان میکنیم هم امتحان تضعیف رو بیان میکنیم، یعنی هنوز از جمع کاملا بیرون نرفتیم، ولی میخوام وارد تضعیف بشیم. یه مطلب سومی هم داشتیم که از طرف چپ میتونستیم جمع کنیم، اونم بعد از تضعیف خواهیم گفت، الان میخوام تضعیف رو مطرح کنیم که ملحق به جمع، بعدم داریم سراغ مطلب سوم که از چپ جمع کردنه، و بعدم سراغ مطلب آخر که امتحان جمعه، هم امتحان جمع هم میزان عدد، که البته میزان عدد رو مقدمتاً به امتحان جمع داریم میگیم، مستقلاً مطرحش نمی‌کنیم. بذار میشه گفت یه مطلب دیگه باقی مونده، یعنی دو مطلب دیگه، یکی جمع کردن از طرف چپ، یکی هم امتحان جمع که مقدمه امتحان جمع بیان میزان عدده. الان تضعیف میخوام بکنیم، تضعیف میفرماید مثل اینه که عددی رو با مثل خودش جمع کنی، منتها اگر مثلش رو زیرش نوشتی اسمش جمعه، ننوشتی تو ذهنت عمل کردی اسمش تضعیفه. مثلا فرسون 36 رو میخوام تضعیفش کنیم، یه وقت میمیسیم 36 به علاوه 36 این میشه جمع، یه وقت نه همون 36 تو ذهنمون 6 رو ضرب در 2 میکنیم 3 رو ضرب در 2 میکنیم، که این تقریبا میشه تضعیف. پس تضعیف حکم جمع دارد، زیرا که عبارت هست از جمع عددی با مثل خودش، منتها بدون این که اون مثل نوشته شده باشه، بلکه کأنهو نوشته شده، نوشته نشده بلکه کأنهو نوشته شده. اگر نوشته میشد چگونه عمل میکردی؟ حالا که نوشته نشده همون گونه عمل کن، و همون نحوی که قبلا قاعدهشو گفتیم عمل خواهی کرد. پس تضعیف هم همون قاعده جمع داره، ولو به صورت دیگر هم میشه عمل کرد که عرض کردن به صورت ضربه، ولی به صورت جمع هم میشه عمل کرد، چون به صورت جمع میشه عمل کرد ملحقش میکنیم به جمع. و علم ان تضعیف فی الحقیقه جمع المثلین، تضعیف در حقیقت این است که دو عدد مثل هم رو جمع کنی، حالا چه عدد مفرد باشه 9 رو با 9 جمع کنی، چه عدد مرکب باشه 39 رو با 39 جمع کنی. الا انک لا تحتاج الى رسم المثل، مثلی رو با مثلی جمع میکنی ولی احتیاج به نوشتن مثل دیگه نداری، لازم نیست دو ردیف درست کنی مثل ردیف بالایی رو در پایین بنویسی، بل ترجمع و کل مرتبه الی مثلها، بلکه هر مرتبه ای رو، نه هر ردیفی رو، هر مذهبی رو با مثل جمع میکنی، 39 ها با 39 داری جمع میکنی، دو تا مرتبه داره، مرتبه یکانش رو با هم جمع میکنی، 9 با 9، بعدم مرتبه 3 رو با 3، وقتی یه دونه از 9 اضافه داشتی، 9 و 9 جمع کردی شد 18، یه دونه اضافه داشتی، اضافه رو به 3 با 3 که میشه 6 اضافه میکنی، 9 و 9 شد 18، 3 و 3 شد 6، یکی اضافه شد 7، شد 7 و 8. مثل این که 36 رو زیر هم بنویسید جمع کنی میشه 78، تضعیف هم کنی میشه 78. در ردیف جمع کنی کار فاسد نداره، زحمت زیاد میشه، گاهی اشتباه میشه، نظام از دست آدم در میره، ولی شما میشونید یه دفعه یه مجموعی رو برای مجموعی ضرب کنید، این خود کار رو مشکل میکنه. کسانی که مسلطن اشتباه نمیکنه، اما کسانی که مسلط نیستن اشتباه میکنه، اینا دونه دونه ضرب کنن، دونه دونه جمع کنن، ولی هم اصلا ممکنه یه انسانی رو که خیلی در جمع مسلط بشه، شما یه ردیف عدد بش بدیم دوباره یه ردیف دیگه بدید، بدونی که اصلا بمیسه جمع کنه. اینی که ما میگیم که این کارا رو بکن به خاطر اینکه اشتباهی پیش نیاد، ولی واجب نیست این کارا. در ذهن چرا واجبه؟ باید یکان با یکان جمع بشه، اما در نوشتن شما میتونید یکان زیر دهگان بنویسید، وقتی جمع کردن با یکان جمع کنید، ولی خب این یه بی‌انضباطی چیکار اشتباه به وجود میاره. ما برای اینکه اشتباه به وجود نیاد سعی میکنیم که این بی‌انضباطی نشه. من تجمع کل مرتبه الی مثلها که انه به هزارها، یعنی گویا اون مثل به هزار اون مرتبه قبلی است، گویا مثل به هزار اون مرتبه است، یعنی گویا نوشتی که انه به هزارها، یعنی گویا که انه ترسیم شده به هزارها، گویا به هزار اون نوشته شده، نمی نویسی ولی گویا که نوشتی، همونطور که اگر می نوشتی جمع می کردی، حالا که ننوشتی جمع می کنی. و هاذهی صورته، این از صورتش توجه کنید، عدد به این صورته، 7,252,073، یه عدد 7 رقمیه، اینو میخوام تضعیفش کنم، اینطور عمل میکنه، 3 رو با 3 جمع میکنیم چه 6، دیگه زیرش 3 نمیمیسیم، اگر هم نوشته بودیم همین بود،
می‌نوشتیم جمع میشه،
بله می‌نوشتیم جمع میشه، باید اون تضعیفش میکنیم. باز 7 رو با مثل خودش جمع میکنیم میشه 14، 4 رو می‌نوشیم، یکی رو نگه میداریم، بعد 0 رو با 0 جمع میکنیم میشه 0، یک اگه قبل داشتیم یکش رو میداریم میشه، یعنی یک رو در واقع با 0 جمع میکنیم. بعد میریم سراغ 2، 2 رو در خودش ضرب میکنی یا با خودش جمع میکنی میشه 2، میشه 4، 4 رو ضرب میکنی چیزی باقی مونده نداری، میان سراغ 5، 5 هم با خودش جمع میکنی میشه 10، 10 رو همون صفرش رو میبینیم یکیش رو نگه میداریم، بعد میان 2 رو با خودش جمع میکنی میشه 4، یه دونه از یک هم قبلا داشتیم جمع میکنی میشه 5، بعد 7 دو برابر میکنیم میشه 14، چون عددی دیگه نداریم خود 14 رو میبینیم، اگه عدد داشتیم 4 رو میبینیم یکیشو میذاریم برای اینکه با عدد بعدی جمع کنیم، با عدد بعدی جمع کنیم، اما چون عدد بعدی نداریم خود 14 رو میبینیم، میشه 14,504,146. این حاصل تضعیفمونه. خب دو تا رقمی که ما بالا نوشتیم یا سه رقمی که در مثال دوم نوشتیم، دو تا ردیف رقم اشتباه گفتم، دو تا ردیفی که در مثال اول گفتیم یا سه تا ردیفی که در مثال دوم گفتیم، این سه تا رو میگیم مجموع، یعنی رقم ردیفایی که باید با هم جمع بشن. اونی که زیر خط نوشتیم میگیم حاصل جمع یا مستمر. اما در این مثال سوم که به مثال تضعیفه، یک رقم بیشتر بالا ندارید. اینو بهش میگیم مضاعف. باز اون پایینی رو میگیم مجتمع. مضاعف یعنی اونی که تضعیف شده، پایین میگیم مجتمع. پس مجتمع هم در تضعیف به کار میره هم در جمع به کار میره. حاصل تضعیف رو میگیم مجتمع، حاصل جمع هم میگیم مجتمع. وقت اون عوامل جمع رو که با هم جمع میشن در جمع میگیم مجموع، در تضعیف میگیم مضاعف. این اصطلاحیاتون باشه که فردا باش کار داریم انشاءالله. بقیه بحث که از طرف چپ جمع میکنیم میمونه برای جلسه‌ای.